بعد از ظهر است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سازمان فضایی ایران نخستین سیگنال را از ماهواره خیام دریافت کرد. یکی از رهبران گردان الاقصا در حمله نیروهای ارتش اسرائیل در کرانه باختری کشته شد. و بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. سازمان فضایی ایران نخستین داده تلمتری را از ماهواره خیام دریافت کرد. ماهواره خیام صبح امروز به وقت تهران با ماهواره بر روسیه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. این ماهواره در مدار 500 کیلومتری زمین قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، طول مأموریت ماهواره 600 کیلوگرمی خیام 5 سال است. این ماهواره برای سنجش از راه دور طراحی شده و به گفته مقامات ایرانی قابلیت تصویربرداری آن به دقت 1 متر فاصله است. تلاش‌های پیشین ایران برای پرتاب ماهواره از ایستگاه‌های فضایی موفقیت‌آمیز نبوده و سازمان فضایی جمهوری اسلامی امیدوار است ماهواره خیام بتواند به مأموریت 5 ساله خود ادامه دهد. بیشتر گزارش‌هایی از احتمال استفاده روسیه از این ماهواره در جنگ با اوکراین مطرح شده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سازمان فضایی ایران در بیانیه اعلام کرد بلافاصله پس از پرتاب مدیریت و دریافت اطلاعات از ماهواره خیام داخل ایران طبق الگوریتم رمزنگاری شده‌ای که قبلا توسط کارشناسان ایرانی تعبیه شده انجام خواهد شد و هیچ کشور دیگری امکان مداخله در این فرایند و یا دسترسی به اطلاعات آن را ندارد. در این بیانیه تأکید شده ماهواره خیام یک سامانه سنجش از راه دور است که برای اهداف و فعالیت صلح‌آمیز ساخته شده و بر اساس این بیانیه شایعات در خصوص استفاده از تصاویر این ماهواره برای مقاصد نظامی سایر کشورها صحت ندارد. به نظر می رسد این بیانیه واکنش به گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست است که به نقل از مقامات امنیتی غربی نوشته بود روسیه در صدد است از ماهواره خیام در جریان تهاجم نظامی علیه اوکراین استفاده کند. ولادیمیر مارتینینکا، کارشناس مسائل نظامی، مشارکت ایران در جنگ اوکراین را بعید می داند.
هیچ نهاد اطلاعاتی تایید نمی کند ایران پهپادهای خود و یا حق استفاده از ماهواره‌اش را به روسیه واگذار کرده. تا کنون صرفاً رسانه‌ها در این باره گزارش دادند که بعید نیست بخشی از فشارهای آمریکا و متحدانش در خاورمیانه بر ایران باشد. اما شک ندارم ایران از سوی روسیه نیز تحت فشار قرار گرفته. یکی از مشکلات کلیدی ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین رصد اهداف متحرک است و به خصوص از آغاز ارسال تسلیحات سنگین غربی به اوکراین روشن شده این مشکل بسیار جدی است. اما یک ماهواره یا چند پهپاد راهگشای مشکلات نخواهد بود و بیشتر یک اقدام حاوی پیام سیاسی است. در حالی که ایران مجدداً برای حل مشکلات خود با غرب می‌کوشد، بعید می‌دانم درگیر جنگ در اوکراین شود و برای روسیه هدف یابی کند.
بر اساس اطلاعات دانشگاه MIT، در آستانه تهاجم نظامی علیه اوکراین، روسیه 170 و آمریکا حدود 3000 ماهواره فعال داشتند. به گزارش بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، ماهواره‌های روسی در مدار پایین زمین که بتوان از آنها برای مشاهدات نظامی استفاده کرد، صرفاً 19 فروند است و عمر مفید آنها سپری شده. چرا که از زمان وضع تحریم‌ها علیه روسیه در سال 2014، مسکو توانسته آنها 3 ماهواره نظامی را در مدار قرار دهد. بر اساس این گزارش، دقت تصویر این ماهواره ها مشابه تصویر شرکت ماکسار است، اما با تصویر ماهواره های نظامی آمریکا قابل مقایسه نیست. این گزارش با اشاره به این که ماهواره های تجسسی رادیو الکترونیکی روسی نیز عمدتاً از رده خارج شده و از 24 ماهواره گلونوس سیستم ماهواره نوبری روسی فقط 13 ماهواره فعال است، نتیجه میگیرد ارتش پوتین جنگ ماهواره ای را میبازد. مشکلات صنایع فضایی و نظامی در روسیه را نمیتوان پنهان کرد و حتی در رسانه‌های وابسته به کرملین انتقادهای شدید از ضعف‌هایی که طی جنگ علیه اوکراین نمایان و برای ارتش روسیه مشکل ساز شده شنیده می‌شود. چندی پیش الکسی لیانکوف، کارشناس نظامی، طی مصاحبه با رادیو ویست عدم پیشروی سریع ارتش روسیه در اوکراین را اینگونه توضیح داد:
ارتش اوکراین تمام اطلاعات خود از وضعیت میدانی را از طریق منابع ناتو دریافت می کند. اما ارتش روسیه از کمبود هواپیماهای تجسسی، پهپادها و دستگاه‌های مشاهدات و ارتباطات رنج می‌برد و به اندازه لازم نمی‌تواند از اطلاعات ماهواره‌ای استفاده کند. دست کم 60 ماهواره لازم است، اما روسیه کمتر از 1/3 آن را در اختیار دارد. ارتش روسیه برای جنگ علیه اوکراین آماده شده، اما نظامیان اوکراینی توسط ناتو به ویژه آمریکا و بریتانیا مدیریت می‌شوند.
از گزارش‌ها برمی‌آید این ماهواره بر اساس توافقی که به 7 سال پیش باز می‌گردد بر پایه کانوپوسوی روسی ساخته شده، اما پیشرفته‌تر از آن است. به گزارش ایرنا این ماهواره دارای دقت تصویربرداری با وضوح 1 متر است. سال گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش داد این ماهواره توانایی تجسسی ایران در منطقه را تقویت میکند. همان سال رئیس جمهور روسیه این گزارش را جعلی خوانده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. در حمله روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به محل سکونت ابراهیم النابلسی در شهر نابلس در کرانه باختری این مقام ارشد گردان الاقصا و 2 نفر دیگر کشته شدند. در درگیری بین نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطینیان 40 نفر نیز مجروح شدند. سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل میگوید النابلسی مسئول چندین حمله به سربازان اسرائیلی در منطقه بود. گردان الاقصا بازوی نظامی گروه الفتح به رهبری محمود عباس است. روز دوشنبه یاری لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل اعلام کرد که ارتش آن کشور به اهداف خود در نوار غزه رسیده و از روز 1 شنبه آتش بس در منطقه برقرار شده است. در حملات هوایی و راکتی ارتش اسرائیل و جهاد اسلامی در غزه که از روز جمعه آغاز شد دست کم 42 نفر کشته و 360 نفر زخمی شدند. 2 تن از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی و 16 کودک از جمله کشته شدگان این درگیری ها هستند. اما گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر برای دستیابی به خواسته‌هایشان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. این تظاهرات روز سه‌شنبه در اهواز، عراق، اصفهان، شوش، شوشتر و هفت‌تپه برگزار شد. معترضین در شهر شوش شعارهای علیه مجلس و دولت می‌دادند. دولت ابراهیم رئیسی برخلاف مصوبه مجلس که خواستار افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر شده، چندی پیش تصمیم گرفت تنها 10% به حقوق این گروه از بازنشستگان افزایش اضافه کند. اما پس از واکنش‌های مختلف از طرف برخی از نمایندگان مجلس، نهادهای صنفی بازنشستگان و تظاهرات سراسری آنها، رئیس مجلس تصمیم دولت را غیرقانونی خواند و خواستار اجرای مصوبه مجلس شد. این مصوبه هنوز به اجرا در نیامده است. اما منابع حقوق بشری از دومین خودکشی مرگبار طی کمتر از 24 ساعت در میان کارگران اخراجی شرکت پتروشیمی ایلام خبر داده و علت آن را مشکلات معیشتی اعلام کردند. سازمان حقوق بشری نام این کارگر اخراجی را علی محمد کریمی اهل چوار از توابع ایلام اعلام کرد و نوشت که او ظهر دوشنبه 17 مرداد با اسلحه به زندگی خود پایان داد. بیشتر بشنوید از مهیار طهماسبی.
خبر خودکشی یک کارگر دیگر، محمد منصوری، 32 ساله، کارگر پتروشیمی ایلام و پدر 2 فرزند خردسال. وبسایت حقوق بشری هنگاو میگوید آقای منصوری که پس از سالها کار از مجتمع پتروشیمی چوار ایلام اخراج شده بود، بر اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی خود را حلق‌آویز کرده است. با افزایش فشار اقتصادی، آمار خودکشی به ویژه در میان کارگران در حال افزایش است. اردیبهشت ماه امسال 2 کارگر نانوایی در استان فارس به دلیل فشارهای اقتصادی با خوردن قرص به زندگی خود پایان داده بودند. هفته گذشته روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش آمار خودسوزی بین کارگران خبر داده بود. بنابراین گزارش در یک بازه زمانی 70 روزه حد فاصل اول خرداد ماه تا 9 مرداد ماه امسال 8 کارگر با به آتش کشیدن خود جان باختند. اول خرداد ماه یکی از کارگران فصلی شرکت دخانیات گلستان در شهر گرگان مقابل ساختمان اداری این شرکت خود را آتش زد. قربانی مردی 50 ساله بود با 20 سال سابقه کار در این شرکت. دوم خرداد یکی از کارگران اداره آب و فاضلاب در استان کهگیلویه و بوی رحمت خود را آتش زد. به گفته منابع محلی قربانی مردی 40 ساله و دارای 4 فرزند بود که در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و بلا تکلیفی بابت قرارداد کاری دست به خودسوزی زده بود. هفتم خرداد یک تعمیرکار ابزارالات ساخت و ساز پس از مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بم در اتاق رئیس اداره اقدام به خودسوزی کرد. درست یک هفته بعد یک کارگر در یاسوج به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی 10 میلیون تومانی خود را به آتش کشید. فردی متأهل و پدر سه فرزند که بر اثر شدت سوختگی جان باخت. 19 خرداد دو کارگر شاغل در پتروشیمی فارابی ماهشهر در اعتراض به اخراج خود اقدام به خودسوزی کردند. کارگران اخراجی با وجود 3 سال سابقه خدمتی از محل کار خود اخراج شده بودند. 8 مرداد یک جوان 30 ساله اهل ایلام به دلیل مشکلات معیشتی خود را آتش زد. فردای آن روز 9 مرداد ماه کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب لاهیجان به دلیل تعلیق از کار و بی‌پاسخ ماندن مطالباتش از سوی کارفرما مقابل اداره آب و فاضلاب این شهرستان خودسوزی کرد. کارشناسان خودسوزی را خودکشی توأم با اعتراض می‌دانند و معتقدند خودسوزی کارگران هرچند از یأس و احساس ناتوانی در اداره زندگی به علت فشار اقتصادی نشأت می‌گیرد، آخرین تلاش برای اعتراض است به شرایطی که مقامات سیاسی و دولت‌ها ساختند، شرایطی که جز یأس دورنمایی را بر نمی‌تابد. آخرین گزارش ماهانه مرکز آمار ایران از تورم بیش از 90% اقلام خوراکی در تیر ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران سرانه مصرف سالانه گوشت کشور برای هر نفر را 3 کیلوگرم عنوان کرده. این عدد اما برای کارگران به رویا می‌ماند. در حالی که تورم و افزایش مداوم و افسار گسیخته قیمت‌ها سفره‌های مردم را کوچکتر و کوچکتر می‌کند، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم، عدم پرداخت دستمزدها و یا تعویق طولانی مدت پرداخت‌ها زندگی مردم به ویژه کارگران را دشوار کرده است. هر روز کارگران یکی از بخش‌های تولیدی، ادارات یا کارخانه‌ها دست به اعتراض می‌زنند. اعتراضی که البته پاسخی در خور نمی بیند. هفته گذشته تعداد زیادی از کارگران پالایشگاه آبادان به علت اجبار به کار در گرمای بالای 50 درجه از هوش رفته و تعدادیشان به مراکز درمانی اعزام شدند. آنچه که پیداست کار کارگر را می خواهند و اجرش را البته نمی دهند.
مهیار طهماسبی گزارش می‌داد، اما نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی می‌گوید اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمی‌تواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. به گفته نور نیوز اتخاذ تصمیم در این باره تنها در اختیار طرف‌های مذاکره کننده است. این موضع‌گیری که ساعاتی پس از پایان موقت مذاکرات وین منتشر شد، در حالی بیان می‌شود که به گفته نماینده روسیه متن نهایی توافق احتمالی با نظر همه اعضای کشورهای درگیر در مذاکرات تهیه شده و اگر این متن مورد توافق اعضای برجام قرار بگیرد، احیای این توافق ممکن است. اتحادیه اروپا و آمریکا بارها تأکید کردند که متن تهیه شده آخرین پیشنهاد کشورهای درگیر در مذاکرات است و ایران باید با اتخاذ تصمیم سیاسی نظر نهایی خود را اعلام کند. روز دوشنبه پس از چندین روز گفتگوهای فشرده کارشناسی و سیاسی تیم‌های مذاکره کننده به کشورهای خود بازگشتند تا با مقامات ارشد کشورشان درباره آخرین متن توافق احتمالی مشورت کنند. اما سازمان هواشناسی ایران نسبت به بارش سیلاسا و سیلاب ناگهانی در 15 استان هشدار داد. گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان، خراسان رضوی و ارتفاعات تهران و البرز از جمله مناطقی هستند که در روزهای آینده احتمال بارش شدید باران در آنها پیش بینی شده است. بر اساس گزارش‌ها در دو هفته گذشته دست کم 90 نفر کشته و صدها میلیارد تومان خسارت در شهرهای مختلف بر جای گذاشته شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.